عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آرزوی قبولی نماز اول وقت و دعاهای شما عزیزان رو به درگاه خدای متعال داریم، همون خدایی که به او عرض می کنیم الها، همان امانت عظیمی که کوه‌ها از قبول آن درماندند و کائنات از پذیرش آن به تنگ آمدند پذیرفتیم، اما یارای امانت داری را بر ما ارزانی دار که بی تو ما همگان هیچیم. به دادمان رس که سخت محتاج تفقد توییم. خب عزیزان شنونده برنامه صبح نیاز، با ذکر این مطلب که طلوع خورشید امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 5:24 خواهد بود، تا سحری دیگر شما رو به خداوند مهربان می سپاریم. التماس دعا.
یا قاضی الحاجه، یا يا قاضي الحاجات.
الحاجة يا قاضي الحاجة.
راديو معارف www.radiomaarif.ir
راديو معارف دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. شنوندگان عزیز و گرامی، به شما سلام میگم و آرزوی موفقیت براتون دارم. در برنامه امروز زمزم احکام ابتدا بحث و گفتگوی ما با استاد وحیدپور درباره احکام حضور زائران حسینی در مراسم اربعین هست. استاد سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از جمله مسائلی که بعضی حالا سوال مطرح میکنن، چون ازدحام جمعیت در بعضی جاها خیلی زیاد هست و سرویس های بهداشتی ممکنه محدودیت داشته باشه، رعایت این مسائل شرعی در این جور مکانها ممکنه به اون صورتی که ما در خونه خودمون در جاهایی که برای سرویس های بهداشتی امکانات بیشتری داره اونطور که باید شاید رعایت نشه. بعضی تشکیک میکنن که ممکنه اشکالاتی در کار باشه. اگر توضیح خاصی در این خصوص هست نسبت به احکام شرعی و رعایت اون در این مسائل که لازم میدونید بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قوانین رو شرع مقدس اسلام مقرر کرده که برای راحتی زندگی ماست، مخصوصا در ایام سفر. نکته بسیار مهم است، چون در سفر خب اگر این قوانین و مقررات نباشه، شخص علاوه بر سختی های طبیعی خود سفر، این سختی ها رو هم اضافه خواهد کرد و قابل تحمل نیست. یکی از اون قوانین و مقرراتی که شرع مقدس در کل زندگی ما اصلا، چه سفر چه حضر چه تو خونه، مقرر کرده است، این قاعده و قانون است که هر چیزی برای شما پاک است مگر اینکه یقین به نجاست کنید، اونم افراد متعارف و معمولی، نه وسواسی. چون وسواسی ها که حسابشون جداست، اونا همه چی رو میگن نجس، اونا به این زودی یقین به عرض میشود این حرفا پیدا نمیکنن. ما توصیه میکنیم که اولا افراد وسواسی که به اربعین مشرف میشوند، از خدا و از سید الشهدا بخواهند که وسواسشون برطرف بشود و نجات پیدا بکنن، چون اینا اذیت میشن واقعا توی این جور سفرها. میرن، خب شلوغ ترشحات آب هست توی ارمشاب سرویس های بهداشتی، حمام ها، هنگام وضو و امثال اینها. این مال وسواس ها که ما کار نداریم. ولی افراد عادی مثل اکثر زائرین و عزیزانی که هستن، باید این قانون رو رعایت بکنن که چشم پوشی بکنن واقعا، و سفر برای اونها آسون خواهد شد. یعنی هر گونه آبی ترشحی، چون خیلی ها هستن میگن که ما داریم میریم همینطور زیر پای ما آب هست، آب ریخته شده، سرویس بهداشتی رفتیم وضو گرفتیم، تمام اینها های موسوی نژاد به طور کلی در یک جمله پاک است و پاک است و پاک، هیچ مشکلی نداره، هیچ نگرانی وجود نداره. و این که انسان یقین کند به نجاست چیزی، من فکر میکنم تو این سفر خیلی خیلی انگشت شمار و به ندرت پیش بیاد، و الا از این جهت که همه چیز پاکه، این سفر رو واقعا لذت بخش و آسان میکنه.
خیلی ممنون. یه نکته دیگه که میشه همینجا مطرح کرد، خب این سفر و پیاده روی برای بعضی ها علی رغم دشواری که داره اما تحمل میکنن و انجام میشه، پاهاشون تاول میزنه، زخم میشه، ممکنه با خونابه همراه باشه یا حتی با پای زخمی، حتی آلوده به خون وارد اماکن مقدسه و حرم ائمه علیه السلام بشن،
خب این موارد رو هم میخوام حضرت عالی توضیح بدید و راهنمایی کنید.
ببینید در پیاده روی خیلی از عزیزان هستن که پاشون تاول میزنه. خب تاول زدن که هیچ مشکل نداره، ولی گاهی این تاول ها باز میشه و اون عرض میشود مایه ازش خارج میشه، اون پاکه. خیلی تو این سفر سوال میکنن چرا؟ به خاطر اینکه یکی از نجاسات تاول نیست، خون است. اگر خون باشه که یقینا بدانن ببینن خون خارج شده نجس، پس بنابراین مایه تاول پاکه، این مال این. و اما اگر خونابه ای ببینند یا خونی ببینند که معمولا در مواقع به این صورته که حتما افرادی هستن از نظر بهداشتی که مداوا میکنن و باند پیچی میکنن، لذا اونم نجاستش به سایر جاها سرایت نمیکنه. برای وضوشونم اگر واقعا اون مقداری از پا که ربطی به مسح نداره مشکل دارد، خب هیچ، مسحشون رو میکشن. و اگر نه مشکلی باشه، خب حالا روش یک باندی میپیچن و مسحشون رو مسح جبیره میکنن، بازم مشکلی نداره. ورودشونم به حرم با این عرض میشود باندی که پیچیدن و سرایتی که نمیکنه به سایر جاها، اونم باز مشکلی رو ایجاد نخواهد کرد.
ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت علی جناب استاد وحیدپور. با شما شنوندگان برنامه زمزم احکام هستیم. قسمت بعدی ما سوال‌های شرعی شما و پاسخ به این سوال‌ها.
حسین حسین یحیی نموت و خلص عمر مشایا زایر اجیتک تریب رافع الرایا يحسين موتا وخلص عمري مشايا زاير اجيتك تريب رافع الراية عالراية كاتب حسين رايك مواكب حسين 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 حسين.
آیا زیارت اربعین در روز اربعین باید در حرم امام حسین علیه السلام خوانده شود یا اینکه نه هر جای این سرزمین مقدس یعنی در کربلا انجام شود کفایت میکند و ثواب آن را دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی گفتند:
زیارت اربعین برای کسی که مشرف به زیارت سالار شهیدان شده و سعادت اینو پیدا کرده که زیارت امام حسین علیه السلام نائل بشه، پیش از ظهر در روز اربعین و پس از زیارت، یعنی زیارت رو بخونه، دو رکعت هم نماز وارد شده اونها رو بخونه. این زیارت مستحبه و خیلی ثواب داره و دعا بعد از آن انشاءالله در اون وقت مستجاب است انشاءالله. حالا اگر کسی در حرم سید الشهدا هست و بدون ایجاد مزاحمت برای دیگر زائرین بتونه زیارت رو بخونه، خب بهتره. اما اگر نه، دید ازدحام یا اصلا نمیتونه بیسته و بخونه، یعنی میان هولش میدن و اینقدر ازدحام زیاده میلیونیه که اصلا اونجا وایسادن جایز نیست، شاید چون ایجاد مزاحمت و خطر میکنه. اینجا از هر نقطه ای از کربلا، هر جا که به حرم نزدیکتره، حالا ممکنه فاصلش بشه 500 متر 1 کیلومتر از حرم مطهر یا بشینه بین الحرمین، خلاصه از هر جایی که میتونه این زیارت رو بخونه قبل از ظهر ماجوره. حتی اگه مثلا نقاط دورتر و حتی اگه کسانی که نتونستن به هر دلیلی مشرف بشن، برن بر بالای پشت بام خانهشون و این زیارت رو بخونن و سلام بر آقا امام حسین علیه السلام بدن، انشاءالله که زیارت اربعین برای این افراد و دعاشون مستجاب است و این عمل مستحب و مؤکد رو خداوند متعال براشون اجر و ثواب اخروی عنایت میکنه.
الله الله.
با توجه به ازدحام جمعیت در همایش عظیم پیاده روی اربعین، آیا مجازیم چند روز مانده به اربعین در کربلای معلا زیارت را به جا آوریم و به ثواب منظور میرسیم یا خیر؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی را به این سوال بشنوید.
زیارت اربعین مخصوص خود روز اربعینه. اولا زیارت اربعین را باید در خود روز اربعین بخواند، و اما از نظر محل در کربلا هر که بتواند نزدیک به حرم باشد بخواند، تا آنجا که امکان دارد اشکال ندارد.
الله الله.
اگر در وسط نماز فرادا نامحرم وارد اتاق شود
و دو نفرمان در اتاق تنها باشیم، نمازمان در این صورت اشکال شرعی دارد یا اینکه نه اشکالی ندارد و می توانیم به نماز ادامه بدیم، یا اینکه نباید از اتاق خارج شویم؟ لطفاً پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال.
در پاسخ این سوال باید عرض کنیم که به نظر حضرت آقا اگر شخص در حال نماز هست نامحرمی وارد میشه، نمازش باطل نیست و لزومی هم نداره که نماز رو رها کند و بشکنه به قول معروف و از اتاق خارج بشه، مگر اینکه مفسده داشته باشد. اگر مفسده نداره، بله لزومی نداره و نمازی هم که خونده میشه صحیح هست. و اما در غیر نماز، حالا نماز تمام شده، این دوتا میخوان نامحرم توی جای خلوتی باشن که در معرض دید نیست، تردد دیگران وجود نداره که خلوت در یک جای محدودی هست، اینجا فرمودن اگر مفسدی داره و خوف یا خوف افتادن به گناه باشه باید محل رو ترک کنن.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً مشخص کنید طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آیا به فیش حج عمره خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند:
اگر فیش عمره‌ای که شما می‌خرید همون سال مشرب بشید خمس نداره. اگر از غیر درآمد بوده، مثل پول هدیه بوده، ارث بوده، دیه بوده که حضرت امام این مبالغ را می‌فرمان خمس نداره، پس فیش شما هم خمس نداره. اما اگر فیش را دریافت کردید و سال تشرف شما سالهای بعد چند سال آینده است، خمس این پول را باید پرداخت بکنید. انشاءالله موفق باشید.
خانم‌های روزخان و مداح که با بلندگو مداحی می‌کنند و صداشون به گوش نامحرم میرسه و به کوچه و خیابون میرسه، آیا این کارشون اشکال شرعی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتن:
اگه به صورت عادی و معمولی و بدون تکیه بر صوت بخونن اشکالی نداره، اما اگه با تکیه بر صوت میخونن لازمه در وقتی که نامحرم صداشون رو میشنوه یا بدون تکیه بر صوت بخونن یا بلندگو رو قطع کنن که نامحرم صداشون رو نشنوه و این عبادت ارزشمند و مهم آلوده به گناه نشه.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا، عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
حقوقی که قبل از سال خمسی دریافت میکنیم آیا خمس به تعلق میگیره؟ البته این حقوق خرج همون ماهه و مبلغی از اون در پایان ماه باقی نمیمونه و اگر ما بخوایم خمس اون رو پرداخت کنیم تا پایان ماه نسبت به هزینه اون ماه به مشکل برمیخوریم. لطفاً فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در پاسخ به این سوال برامون بگید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره گفتند:
مقداری که عنوان حقوق دریافت میکنید فعلا تا سال برش نگذشته خمسی بر شما نیست، اما سال خمسیتون هست باید خمسش رو پرداخت بکنید.
حکم استحمام در ماه مبارک رمضان چیست؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال توضیح دادند:
حکم حمام کردن در رمضان اشکالی ندارد، ولی اگر باعث ضعف می شود خودداری کند.
الله. اگر مردی به هیچ یک از وظایف شرعی و قانونیش در قبال همسرش پایبند نباشد و نفقه و خرجی ایشان را ندهد، بر اساس چه منطقی همسر ایشان باید تمکین داشته باشد؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی در این باره توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به این سوال گفتند:
آقایون نسبت به خانوم ها یه سری وظایف دارن، خانوم هم نسبت به آقایون یه وظایفی دارن. بعضی از وظایفی که آقایون نسبت به خانوم ها دارن، اینها مشروط نیستش که این خانوم به وظایفش عمل میکنه یا عمل نمیکنه، و بعضی از وظایف خانوم ها هم مشروط به این نیست که آقا به وظیفش عمل میکند یا عمل نمیکند. اگر خانومی ازدواج کرد، حالا اصلا به وظایف زناشوییش عمل نکرد، مرد باید مهریه او رو بپردازه. همچنان این که اگر خانوم ازدواج کرد، مرد نفقه او رو نمیپردازه. اینجا اگر عذر شرعی نداره، اگر مطلب دیگری که عذر برای این خانوم محسوب بشه وجود نداره، خانوم هم باید تمکین کنه. بله، اگر نفقه رو مرد نمیپردازه، اینجا مشهد جامع شرایط مرد رو موظف میکنه که نفقه رو بپرداز، و اگر مرد امتناع بکنه، اینجا مرد باید همسرش رو طلاق بده، اگر که خانوم مطالبه این کار رو داشته باشه.
دوستان عزیز و گرامی، خیلی ممنون که با برنامه امروز زمزم احکام از رادیو معارف همراه بودید. شماره تلفن های برنامه رو خدمتتون اعلام میکنم تا سوال هاتون از این طریق برای ما ارسال کنید: 329-551 و 552 با پیش شماره 025. اگر هم میخواهید برای ما پیامک ارسال کنید، شماره پیامک 30553 رادیو معارف در اختیار شماست. این برنامه در پایگاه اینترنتی رادیو معارف قرار داره. به نشانی radiomaarif.ir مراجعه کنید. این برنامه قابل دریافت هست. اگر هم مایلید سوالهای شرعیتون رو از طریق همین پایگاه اینترنتی برای ما ارسال بکنید، اونجا میتونید یادداشت کنید. انشاءالله ما به سوالها پاسخ میگیم. خیلی ممنون و متشکریم از توجهتون به برنامه زمزم احکام. خدا نگهدارتون.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
سفری کنم به آنجا که محبت از شاهش، که اگر دلم غمی نست بدان شفا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم، و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم.
اگرش نواز دورا به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم. لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
خب دوستان و همراهان گرامی، هر جا هستید آرزوی سلامتی براتون داریم، طاعتتون قبول باشه، التماس دعا داریم. از اینکه همچنان با رادیو معارف همراه هستید بسیار سپاسگزارم و ازتون میخوام که تا ساعت 6 بامداد در کنار ما باشید. این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم با رواق معرفت. بعد از رواق معرفت 4:55 دقیقه با مکارم خوبان شما رو همراهی خواهیم کرد با سخنان اخلاقی مرحوم آیت الله شب زنده دار. علاقمندان به دروس حوزوی میتونن با درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی در ساعت 5:15 دقیقه همراه باشن. 5:45 دقیقه هم تنفس صبح تلاوت صبحگاهی قرآن کریم هست که تقدیم شما میشه و این بخش از برنامه ها به پایان خودش نزدیک خواهد شد.
برنامه هایی که از این رسانه دینی تقدیم شما سروران گرامی میشه در پایگاه اطلاع‌رسانی رادیو معارف به نشانی رادیو معارف دات آی آر برای شما بارگذاری میشه تا انشالله شما علاقمندان و گرامیان هرچه بیشتر و بهتر بتونید از برنامه های مد نظر خودتون، برنامه های مورد علاقتون بتونید بهره بیشتر رو ببرید. حتما با دیدگاه خودتون ما رو راهنمایی کنید تا انشالله بتونیم هرچه بیشتر و بهتر در کنار شما باشیم، خدمتگزار شما باشیم انشالله و برنامه های تهیه و تولید کنیم که مد نظر شماست و شما گرامیان اوقات گرانبهاتون رو با این رسانه دینی به نفع احسن بتونید پر کنید. همونطور که خدمتون عرض کردم به مدت 30 دقیقه رواق معرفت رو آماده پخش داریم که از شما علاقمندان دعوت میکنم بشنوید.
الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه.
رواق معرفت، بحثی در کلام جدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه‌های رادیو معارف. با مجموعه رواق معرفت در خدمت شما هستیم و بحثی که طی چند برنامه اخیر در نقد و بررسی الحاد جدید یا الحاد علمی با کارشناسی استاد ارجمند حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین تقدیم شما میکنیم. در مجال امروز هم جناب استاد شاکرین قبول زحمت کردن در استدیوی برنامه حضور دارن که در همین آغاز برنامه خدمت ایشون عرض سلام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام دارم و تشکر میکنم از دستاندرکاران این برنامه.
خیلی خوش آمدید جناب استاد شاکرین. ما برای اینکه بیشتر استفاده کنیم فقط من با سرعت مقدمه ای رو در باب آن چیزی که در برنامه‌های قبل گذشت اشاره میکنم، ما در باب الحاد علمی در حوزه بحث فیزیک کوانتوم ورود پیدا کردیم، چند برنامه بحث کردیم و پاسخ به شبهاتی که در حوزه فیزیک کوانتوم بود رو از تالی اشاره کردیم که روی کردی که طیفی از ملحدین بر اساس این نوع نگاه در فیزیک کوانتوم بحث میکنن قابل نقده و قابل پذیرش نیست. بحث دیگری که در عرصه فیزیک قابل تحلیل و بررسی بحث کیهانشناسی بود، ورود پیدا کردیم. خب کیهانشناسی رو زید مباحث فیزیک ذرات یا فیزیک جدید که معمولا مطرح میشه دنبال میکنن و مباحثی در کیهانشناسی هم با بحث‌های الهیاتی ارتباط پیدا میکنه و چالش هایی را درست میکنه که از این منظر هم لازمه که ما ورود پیدا کنیم و تحلیل هایی رو از این منظر داشته باشیم و نقد هایی که میشه وارد کرد. گفتیم که در حوزه آراء کیهانشناسی در فیزیک در ارتباط با مباحث الهیاتی بخصوص با خود وجود خدا حداقل سه نظریه و سه دیدگاه رو داریم: دیدگاه های ازلی انگار، دیدگاه هایی که قائل هستن جهان آغاز دارد ولی نیاز به آفریننده ندارد، و دیدگاهی که میگن جهان نه ازلی است و نه آغاز دارد. ما در باب همون دیدگاه اول که دیدگاه ازلی انگار بود سه قرائت و سه نگاه رو مطرح کردیم و اشاره کردیم و بر اساس آن چیزی که در برنامه‌های قبل داشتیم، دیدگاهی که در فیزیک نیوتونی مطرحه که جهان ثابت و ایستا میدونه، نظریه حالت پایدار و نهایتا نظریه مدل چند جهانی. از نظر بحث‌های علمی هر کدوم از این نظریات قابل تحلیل و بررسی و اشکالاتی و هر کدوم از این نظریات وارد میشه. در برنامه قبل جنبه‌های الهیاتی نظریات ازلی انگار رو دنبال کردیم و اشاره کردید که برخی با این نگاه و این گمان پیش میرن که گویا نظریه‌های ازلی انگار ممکنه این چالش و شبهه رو درست کنه که بر اساس پذیرش نظریات ازلی انگار خدایی در رأس هستی نباشه. وارد تحلیل بحثش شدیم که ریشه این بحث چیه. اشاره کردید که عمده بحث در این نوع نگاه ها و دیدگاه ها بحث ملاک نیاز به علته، و از این منظر اشاره کردید که ساده ترین دیدگاهی که در باب ملاک نیاز به علت مطرح شده بحث حدوثه. علت نیاز به علت رو حدوث، اگر چیزی نباشه، نبود زمانی بعد پدیدار بشه، این نیازمند به علته، و اگر چیزی ازلی باشه و هیچ سابقه عدمی از جهت زمانی نداشته باشه، گویا نیاز به علت نداره، پس علت مشروعش این خدایی در رأس شکل‌گیری این امر مطرح نمیشه و از این جهت این شبهه رو مطرح میکن. وارد تحلیل این مسئله شدیم و در باب ملاک به نیاز به علت داشتیم بحث میکردیم، اشاره کردیم خب تبیین هایی از این منظر داریم و چه در فضای فلسفه